تفسیر 20 خرداد 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. آیه 170 سوره نساء. آیه شریف استنتاج رئیسی است، یعنی از آیات گذشته حالا میخواد نتیجه گیری اصلی رو بکنه، و اون نتیجه گیری اصلی دعوت مردم است به نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و وعدی که به اجابت این دعوت میدهد. میگه اگر دعوت رو اجابت کنید و ایمان بیارید، فآمنو خیرن لکن، برای شما بهتر است. و وعید به رد که اگرم کافر شدید، بله، وقت بدانید که جایگاه دون جایگاه کفار است. و چه آیه را با خطاب یا ایها الناس شروع میکنه. یا ایها الناس خطاب عامی برای همه مردم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، با اینکه آیات قبلی بعضیش در رابطه با اهل کتاب بود، بعضیش در مورد یهود بود، اما حالا نتیجه که میخواد بگیرد، نتیجه رو خطاب به همه مردم میکند. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه در آیات گذشته حجت و برهان ظاهر شد، بنابراین دیگه بر همه آشکار می شد که نبوت پیامبر خاتم بر حق است، و لذا بعد ظهور حجت و برهان و استدلال دعوت می کند که پس ای مردم، همه شما، چون دیگه بله اختصاص به اهل کتاب یا غیر اهل کتاب نداره، چون حجت و برهان آشکار شد. برهان که آشکار شد، همه باید گردن بنهند به برهان، و لذا از همه دعوت میکند که یا ایها الناس ایمان بیارید به نبوت پیامبر خاتم. خطاب را عام گرفته است به خاطر اینکه مدعو الیه صلاحیت عموم دارد، و مدعو الیه چیه؟ ایمان به رسول است. و به خاطر اینکه رسالت پیامبر خاتم عمومیت داره، پیامبر قبیله‌ای و نژادی نیست مثل موسی و عیسی که پیامبر بنی اسرائیل باشه، نه، پیامبری است برای تمام جهانیان. بنابراین دعوتی هم که میکند در ابتدای آیه، دعوت عامه، یا ایها الناس قد جاءكم. آیه را تتمه رو مرور کنیم. قد حرف تحقیق، جاءكم فعل ماضی و مفعول بهش، قد جاءكم، کمم که برمیگردد به همون ناس، ای مردم برای شما آمد. کی آمد؟ الرسول، فاعل جاء الرسول. رسول الف و لام عهد دارد، یعنی همین رسولی که شما او را میشناسید، رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این پیامبر آمده است. مجیء او هم بالحق است. بالحق جار و مجرور، متعلق به یک حال محذوفی از رسول، که رسول در حالی که محقن هست، به حق است، آمده است. یا می توانید به معنا چه بگیرید؟ بالحق بار و باه به معنا معا بگیرید، یعنی مع الحق. خب حق اینجا چیست؟ مراد از حق مراد از حق اینجا اسلامی است که خدا اون رو به عنوان دین پذیرفته است. ان الدین عند الله الاسلام. پیامبر خاتم که شما او رو میشناسید ای مردم آمده است بالحق، یعنی بالاسلام. اگرچه از امام باقر در مجموع البیان نقل میکند بالحق رو میگیرند به ولایت من امر الله تعالی به ولایتهی، اینم گیری ندارد. وقتی شما گفتید بالاسلام، داخله در اسلام ولایتم هست، میتوانید که به ولایتم معنی کنید، یعنی این در واقع تطبیق است، جری است بر یکی از مصادیق، یکی از اجزاء اسلام. توجه میفرمایید؟ وقتی ما گفتیم جاءکم الرسول بالحق بالاسلام، شامل حال ولایتم میشه. اینجا تو این روایت ولایتش رو متذکر شدن که به ولایت من امر الله تعالی به ولایتی. خب رسول آمده است در حالی که محق است، بالحقیقت و مع الحق است. این رسول از طرف که آمده است؟ من ربکم. من بیانی است، رسولی است از که در واقع از طرف پروردگار شما آمده است. من ربکم جار و مجرور متعلق باشد باز به یک حال محذوفی از رب، یک حال محذوفی از حق. بالحق که این حق این حال را دارد، من ربکم از ناحیه پروردگار شما هست. حالا که چنین است که جاء الرسول فآمنو، فا تفریع بر مجیء رسول است. حالا که یا ایها الناس این مجیء رسول بالحق از طرف پروردگار برای شما شده است، فآمنو فعل امر و فاعلش، ایمان بیارید. به چه بیارید؟ به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کتابش و دینش و شریعتش و به کلمه واحده اگر بخواهید بگوییم و بالاسلام، به مجموعه اسلام ایمان بیارید. فآمنو، خب ایمان بیارید، متعلقه ایمان یه چیزی میخواد. به چه ایمان بیارید؟ ایمان بیارید به رسول و آیین رسول، میشه بالاسلام. فآمنو خیرن. خیرن مفعول بهی که منصوب است به یک فعل محذوف، مثل پس ایمان بیارید، مثل تو، یعنی اگر ایمان بیارید به شما عطا می شود خیرن. یا صفت بگیرید برای مفعول مطلقی که محذوف است، میشه فآمنو ایمانن خیرن لکم. یا خبر بگیرید برای یک فعل ناقصی که محذوف است، تقدیرش میشه فآمنو یکن الایمانو خیرن لکم. علی حال معنا واضحه، ایمان بیارید خیرن لکم، اون ایمان برای شما چه خواهد بود؟ خیر خواهد بود. ایمان برای شما خیر را به ارمغان دارد. علی ای حال هر کدوم از این اعراب ها رو که بگیرید در واقع ترغیب است و تحبیب است و وعد است نسبت به ایمان. به خاطر این چی؟ چرا دارد میگه ایمان بیارید خیرن لکم، برای شما بهتر است. و انسان و انسان به فطرت خودش میل به چه دارد؟ به خیر دارد و خیر را درخواست میکند، مطالبه میکند، دنبال خیر است. بنابراین میگه خیر میخوای، همه میخواد. اگر خیر میخواهی فآمنو، ایمان بیارید تا خیر به شما برسه. خیر را الان نحو تنکیر آورده است، نکره است. تنکیر خیر دلالت بر اطلاقش میکنه. بنابراین جمیع خیرات را داخل میشه. هر خیری که شما بگوید، خیری که در دنیا باشه، خیری که در عقبا باشه، هر دو رو میگیره. پس بنابراین الخیر، کل الخیر چی حاصل می شود؟ تحت لوای ایمان. اگر ایمان بیارید فآمنو خیرن لکن، و از صفات لازمه ایمان می شد خیر، از ثمرات لازمه ایمان می شد خیر. و عرض کردم تنکیرشم به خاطر اطلاقشه که همه خیرات رو شامل بشه. نه، فآمنو خیرن لکن، خیر ایمان بیاورید، نه اینکه برای شما بهتر است. ایمان بیارید، خب خیرم بهتری است، خیرات متوجه شما خواهد شد. خیرن لکم جار و مجرور متعلق به صفت محذوفی از خیرن. تا اینجا روشن؟ تا اینجا وعده به ایمان که اگر ایمان بیارید این ایمان برای شما خیر است. وعد که مردم ترغیب بشن و رغبت پیدا کنن نسبت به ایمان آوردن. حالا لنگه دیگرشو میگن و بله استیلافش بگیر. اگر آمدیم و کسی به جای این که به این پیامبری که به حق آمده است من ربکم کافر شد، و این تکفرو، ما بعد واب وعید تهدید برای کسی که دعوت به ایمان را رد بکند و کفر بورزد. این حرف شرط، تکفرو فعل مضارع مجزوم و فاعلش به حرف شرط، فعل شرط مجزوم، یعنی اگر جهد کردید، انکار کردید، تکذیب کردید رسالت این رسول را و آنچه که از طرف خدا این رسول آورده است، درست شد؟ و این تکفرو، ضررش به کی برمیگرده؟ فکر نکنن که حالا اگر کافر شدن قصه رسالت مثل قصه انتخابات کسی به یک آقای رأی نداد، اون آقایی که رأی را نگرفته است دچار خسران شده است، ضرر کرده است. بنابراین ما به رسول ایمان نمی آوریم، پس رسول ضرر می کند. اون کسی هم که رسول رو فرستاده است که خدای رسول باشد، اونم متضرر میشد. ها؟ میفرماد نه، هیچ کاری به اینا ندارد. اگر شما کافر شدید، ضرر این کفر شما باز برمیگردد به سوی خود شما. فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا، توجه میفرمایید؟ خب، فَإِن تَكْفُرُوا جواب فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جوابش در واقع میگه چیزی ضرری به خدا متوجه نمیشود. با کفر شما بازگشت ضرر به کیه؟ اون فکر میکند به خداست. ما ایمان به خدا نمیاریم، خدا با آزارش کساد میشد. به پیغمبر ایمان نمیاریم، پیغمبر با آزارش کساد میشد. اینا متضرر میشن. میگه اصلا امکان ضرر برای خدا و ما یتعلق به خدا اصلا وجود ندارد. و این تکفرو فا فای واقعیه در جواب شد. فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جمله‌ای که بعد فاست جواب شرط است. خیلی خوب. اِنَّا که معلوم لله جار و مجرور متعلق به خبر اِنَّا، خبر اِنَّایی که مقدم شده و تقدیمش افاده حصر میکنه. ما اسم موصول محلن منصوب اسم ان. این است که به تحقیق فقط از آن خداوند است. فقط دیگه هست چون مقدم شد. فا این لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چی از آن خداست؟ آنچه فی السماوات و الارض است. آنچه در آسمان ها و زمین استقرار دارد همه ملک خداوند است. شما او وقت یه همچه خدایی یا با ایمان نیوردن خودتون میخوان متضررش کنید؟ پس اصلا بفرمایید معقول نیست تضرر او. پس وقتی تضرر او معقول نیست، ضرر برمیگردد به خود کسی که کافر شده است. توجه می‌فرمایید؟ ولذا بله میشد ان تکفرو، اگر شما کافر شدید، کفر شما بله نفعی را برای شما به دنبال ندارد و از ناحیه خدا هم چیزی را سلب نمی‌کند. چرا؟ به خاطری که ما فی السماوات و ما فی الارض لله است و من المستحیل است که سلب بشود از خداوند ملکش، ملک الهی که از او سلب نمیشه. بنابراین هر آنچه که در آسمان ها و زمین است ملک خداست، خدایی که لا شریک له. پس بنابراین این خدایی که لا شریک له است موجود است و تمام عالم و هستی مملوک اوست. درست شد؟ حالا که تمام هستی مملوک اوست، شما چجوری با کفرتون میخواهید چیزی از ملک او را از ملک او خارج کنید؟ میتونید؟ نمیتونید. شمایی که کافر شدید، به کفر شما چیزی از ملکیت الهی خارج نمیشد که خدا متضرر بشه. چرا؟ چون لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بنابراین وقتی که همه چی ملک خدا شد و خدا متضرر نشد، چون خداوند احاطه ملکیه بر تمام اشیا و آثارش دارد، اون وقت کسی که کافر شده است خودش متضرر میشه. سلام علیکم. و کسی که بفرمایید چه شده است، و کسی که بده بهش بده یه تومنش بده. و کسی که ایمان آورده است، اونی که ایمان آورده است بفرمایید خدایی که مالک همه چیز است، ما فی السماوات و ما فی الارض است، به او چه میدهد؟ خیر میخواد بهش برسونه. میتوند بهش خیر برسوند؟ بله. ولی اونی که کافر شده است، او نمیتوند از خدا چیزی سلب کند. ضرر متوجه خودش خواهد شد. بله جا لازم ندارد. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْعَرْضِ عَرْضِ به سماوات است دیگه. بنابراین هر آنچه که در آسمان ها و زمین است در... قاعدتاً اونجا که تکرار میکند باید وجهی داشته باشد، اما اینجا احتیاجی نیست. عطف بله سماوات به عرض است، عرض به سماوات. خب در واقع بفرمایید که آیه دلالت دارد بر این که کافر که جهد میکند، انکار میکند فطرت خودش را و عقل خودش را و کفر می‌ورزد به ذات اقدس اله و به پیامبر او، این در واقع دارد عقل و فطرت خودش رو انکار می‌کند، چون عقل و فطرت او خودش گواهی می‌دهد به این که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چیزی رو که هم برهان هم استدلال هم فطرتش بهش گواهی میدهد دارد انکار میکند و رد میکند. بنابراین این انکار جهد است، مکابره است و لذا خودش هم متضرر خواهد شد. و کان الله علیما حکیما، میفرماید که با واو استیناف، کانه که فعل ماضی ناقص، الله اسمش، علیمن حکیما دوتا خبر کانه. خدا علیم است به آنچه که شما از طاعت و معصیت یا از ایمان و کفر انجام میدهید، خدا علیم به اوست. و حکیم است در امر و نهیش، اگر چیزی رو شما رو امر بدان کرده است گه آمنو، این ایمان نتیجه و فایده ای در برای شما درش هست که او امر کرده شما رو بش. و اگر نهی میکند از چیزی، باز اون نهی هم برای شما مفسده ای داره. به هر حال خدا هم نسبت به ایمان و کفر علیم است و هم خداوند حکیم است در امر و نهیی که کرده است. به عبارت دیگر خدا علیم به همه امور است، دانای به همه امور است، محیط است به مخلوقاتش احاطه علمیه، چون همه ملکشن دیگه، به ملک خودش احاطه علمیه دارد. و در نتیجه وقتی احاطه علمیه دارد، ایمان کسی و کفر کسی از در نسبت به خدا مخفی نمیماند، ایمان و کفر اشخاص رو میداند. و در افعال خودش هم حکیم است. خدا نمیده انسانها رو آفرینش کند، چار رو بیان، بعدم بیفتن، بمیرن، برن، بعدم هیچی، نه سر داشته باشد نه ته. توجه میفرمایید خلقت مخلوقات عبث نیست، دستوراتی که صادر میکند عبث نیست. پس وقتی انسان را امر میکند به ایمان، این به خاطر علم الهی است، به این که ایمان برای او خیر است و این که خدا میداند کافران عذاب خواهند شد، خیر را از دست خواهند داد به خاطر استکبارشون و به خاطر این که ایمان نیاورده اند. این آیه ملاحظه فرمودید که خدمتون به اختصار مرور کردم، این در واقع استنتاجیست نسبت به آیات سابق. 10-20 آیات قبلی رو که رو هم بگذارید نتیجه او میشد این استنتاج که یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا. وعده داده بودیم برای شما یک بفرمایید که روایت صحیح بخونیم ذیل آیه از کافیه شریف، ببینیم که چه جوری تطبیق فرمودن آیه شریف را. اگرچه به خدمت دوستان عرض کردیم که این روایت به عینه. البته یه قسمتش با سند صحیح در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم آمد، اما تو کافی با سند صحیح کامل آمده است، در عیاشی هم کاملش آمده است الا روایات عیاشی مرسل. لذا من از کافی برای شما میخونم. کافی جلد اول صفحه 424 طبع مرحوم قفار، چاپ دارالحدیث جلد دو صفحه 392 حدیث 59 احمد ابن مهران کلینی از احمد ابن مهران از عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن محمد ابن فضیل عن ابی حمزه، ابی حمزه سومالی است. میشد صحیحه ابی حمزه سومالی. تو عیاشی تصریح میکند به سومالی بودنش. عن ابی جعفر علیه السلام، ابی حمزه بطائنی اصلا از امام باقر روایت نداره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سلام نزل جبرئیل و به هذه الآیه هاکذا، جبرئیل این آیه رو اینجور آورده از آیه قبل، ان الذين كفروا وظلموا کیا آل محمد حقهم. خب اینو به شما گفتم دیروز، ظلمو ظلم اطلاق داره، قطعا یکی از مصادیق ظلم و یکی از بزرگترین مصادیق ظلم، ظلمی است که بر آل محمد صلی الله علیه وسلم و علیهم السلام رفته است. بنابراین این خیلی چیز عجیبی نیست. ما نمیگم ظلمو آل محمد حقهم جز آیه است، نه، اینی که میفرماین این جور نازل شده است، شما اینا رو روایاتی که داله بر تحریف باشد نگیرید. توجه میکنه؟ چون اونایی که میگن شیعه قائل به تحریف، میگه ببینید امام باقر گفته این آیه اینجوری نازل شده، این یعنی نه لفظ آیه، یعنی مراد آیه این است، یعنی آیه قابل تطبیق است. اینا رو جر تطبیق بیان مصداق بگیرید، هیچ هم روایاتی که تحریف باشد نیست. اگر سیاری هم تو کتاب تحریفش اینا رو جز روایات تحریف گرفته، نفهمیده. توجه میفرمایید؟ ما نمیگم آل محمد حقهم جز آیه است، که جز لفظ آیه این هست، این باشه میشه تحریف، اینو نمیگم. اما میگم ظلمو قطعا یکی از مصادیق ظلم به آل محمد هست یا نیست؟ آچه جور است به بقیه ظلم کنید؟ داخله در آیه ظلم به اینا، خارجه از آیه است؟ نمیشد که یکی از مصادیق مهم ظلم به ایناست. بنابراین این مفهومن داخل آیه هست. امام این مفهومی رو که داخل آیه هست برای شما چیکارش کردن؟ آشکارش کردن. میگن ظلم به همه شامل بشد ما را نشد، مصداق اتم و بفرمایید بزرگ این ظلم، ظلم به آل محمد است که شده است. خب اونایی که ظلم کردن به آل محمد تتمه یاره را میخونن، لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریق، خدا اونا را چه نمی کند؟ نمی بخشد و هدایت به راه بهشت هم اونها رو نمی کنه. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا. تا اینجا دیگه تتمه دوتا آیه قبل. ثم قال، حالا میان سر این آیه ما امروز 170، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایت علی فآمنوا خیرا لکم. یه فی ولایت علی اینجا اضافه میکنه، اینم گیری نداره. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، از جمله اون چیزایی که رسول آورده است ولایت امیر هست یا نیست؟ هست. ولایت امیر. چون ولایت امیر داخله در اسلام است دیگه. تمام. وقتی ولایت امیر داخله در اسلام است، بنابراین این چیزی را که قد جاءکم الرسول، آنچه که پیامبر برای شما آورده است، امام باقر علیه السلام تو این روایت یکی از اجزایش رو بیان میکنن، یکی البته از اجزای اصلیش رئیسیش که بنی الاسلام و علل خمس، اون محور اصلی رو بیان میکنن، میفرماین فی ولایت علی. پس اینا نه تحریف است نه تسنه، اینا بیان مصداق است توسط امام، بیان مصداقی که دیگران عالمان آمدن میخوان این مصداق را چی نگه دارن؟ میخوان آره مجهول نگه دارن، میخوان کنار گذاشته بشن. چون اونا میخوان پنهان کنن این مصداق را، امام این مصداق را علی رغم اونا آشکار میکنن. توجه میکنه؟ فی ولایت علیه. پس اینایی که میگن این آیات پس تحریف، نه تحریف قرآن نیست، اینا دارد امام یه معنای آیه رو میگه، یه جزء آیه رو بیان میکنه که این معنا رو داره. بله این معنا رو کسانی که قرآن رو میخوان ببینید، چون یکی از معانی تحریف، تحریف چیه؟ معنوی قرآن، یعنی آیه قرآن رو از اون معنایی که دارد میدهد شما ببری در یه جای دیگه استعمال کن. تحریف معنویه که همه قبول دارن. قرآن چقدر تحریف معنوی شده؟ الا ماشاءالله. الا ماشاءالله تحریف معنوی شد. تحریف لفظی رو ما قبول نداریم. الان اونایی که قرآن رو تحریف معنوی کردن، این معانی را میخوان پنهان کنن. میخوان مستور کنن. قصه قصه علی نباشد. توجه می‌کنم. او راوی میگه که بله، یه زمان خلافت عثمان بود، آمدم تو عراق شروع کردم فضائل علی رو گفتم. بهترین حرفی که به من میزدن، این تو خود کتب عامه است، کتب اهل سنت، میگه بهترین حرفی که به من میزدن، اونایی که فوشم میدادن که هیچی، اونایی که خیلی با هم برخورد خوبی میکردن این بود، میگفتن بارو بابا یه چیزی بگو فایده داشته باش، اینا که فایده نه. میگفت اینا جز اونایی بود که برخورده خوب میکردن که برو بابا. در جمع میفرمایید؟ خب حالا که بله جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایت علی فآمنوا خیرا لکم، حالا که ایمان شد به ولایت علی، کفرم میشد چی؟ و ان تکفروا به ولایت علی فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کفر به ولایت علی کفر به چیست آقا؟ کفر به اسلام است، کفر به نبوت است. نبوت که نمیشد یه جزءش رو شما قبول کنید یه جزءش رو قبول نکنید، که اسلام یه کلیت است، بنی الاسلام و علی الخمس، این کلیت رو شما باید بپذیرید. اگر این کلیت رو نپذیرفتید، شما در واقع به رسول ایمان نیاورده اید. ایمان شما به رسول ایمان واقعی نیست. اگر ولایت رو انکار کردید، توجه میکنید؟ ولذا قائل میشیم، اشکالی ندارم. نه قائل به کفر اهل سنته که بله بفرمایید جاهل به قصه هستند و عوامشون، نه، او کسی که می داند ولایت علی جزء اسلام است، ما جاء به رسول است، توجه می فرمایید، و انکار می کند بالقطع و الیقین او کافر است.
او
نه ولایت علی، بنی الاسلام و علی الخمس، حب علی که چیز نیست، بنی الاسلام و علی الخمس ولایت میگن، این ولایت همون ولایتیست که روز قدیر پیامبر برش ندا کرد، توجه می‌فرمایید. بنابراین ببینید، من نگفتم حالا چه شما و چه دیگرانی که این صدا رو میشنوند نگن گفت عامه اهل سنت کافرن. نه، عامه اهل سنت مسلمانن. من شهادتین رو که کسی گفت داخل در اسلام است، حرمت خونش، حرمت مالش، جواز این که دختر بهش بدهن، دختر ازش بگیرن، تمام احکام اسلام برش بار میشه. عامه اهل سنت نمیدونن آیا ولایت علی عامه شد. اونایی که جاهلن و نمیدونن، نه، احکام اسلام برشون بار میشه. اما کسی که میداند ولایت علی جزء ما جاء به نبی است، توجه میفرمایید، و میگد من قبول ندارم، این کافر میشد یا نمیشد؟ چون ایمان قابل تبعیض نیست. آقا ایمان یک کلیته. ما جاء بكم نبی، شما باید بهش ایمان داشته باشید. خیلی خوب، احسن. اگر شما نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض شدی، نتیجه تابعه اخص مقدمات هست، میشی کافه. نمیشد که بگوی نه خب من ایناشو قبول دارم ایناشو قبول ندارم. این یک کلیته، یک امروزی ها بهش میگن چی؟ یه پکیجه. این پکیج ها همشو با همه، مجموعه شو باید بپذیر. مجموعه رو پذیرفتی شما مؤمنی. چه مجموعه رو انکار کنی، چه بعضش رو انکار کنی، شما منکری و کافر. توجه میکنی؟ پس اگر کسی بداند ان علمن که ولایت علی جزء ما جاء به رسول است و پیغمبر او را آورده است و انکار کند، این میشه کافر. هیچ شک و تردیدی هم درش نیست. خب اینی که ما عامه اهل سنت رو جدا میکنیم، میگم اینا نمیدونن، حمله بر جهالتشون میکنه. و الا اگر حمله بر جهالت نشد کرد، نکنیم باید حکم به کفرشون کنیم، مثل اونایی که حکم به کفرشون کرده هم در جامعه برمایی. لکن ما میگم اینا نمیدونن، بیچارا نمیدونن، یه داستانی رو براشون بافته هم، یه افسانه ای رو برای اینا بافته هم. این بیچاره ها این افسانه رو پذیرفتن، فکر میکنن درست. به واسطه یه جهلشون و اینکه نمیدونن این جزء ما جاء به نبی است، حکم به اسلامشون میشن. و الا اونا که همه قبول داره، اون که این منکری ندارد جز نواسه، حب علی و محبت علی و خاندان علی و اولاد پیغمبر. کسی که منکر است فقط نواسه، غیر نواسه همه قبول. و نواسه که یک افراد ناسبی ها، اونا افراد خواستن، خیلی اقل و قلیلن. در جا میفهمه مثل برخی از وهابی های توند رو، همه وهابی ها نیستن، بله، مثل برخی دواعش رو میفرمایید وهابی ها، اینا معدودی جزء نواسب. کلام تو ولایت به معنا من کنت مولا فقضا علی مولاهی که بعدش بیعت کردن، بیعتی که بر حبک نیست. بنابراین مطلب اینجا، بله، که ان روشن این نحو روایات را جز روایات تحریف نگیرید. اگر احمد سیاری هم تو کتاب تحریفش اینا رو جز روایات تحریف گرفته، خطا کرده است. اینا بیان مصداق است، ذکر بفرمایید معنای آیه یا جزئی از معنای آیه هست و ما میپذیریم، به چشم میگذاریم. دیدید خوندم برادون مخالفتی با آیه نداشت، درست بود، هیچ دلالتی هم بر تحریف ندارد. و صلی الله علی محمد. سیاری تازه پیدا نشده، احمد ابن علی یا محمد سیاری است، از روات معاصر امام حسن عسکری و ایناست و یک کتابی دارد به نام تحریف. Oh. نه شیعه است.